ساعت 18 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. جرمی کوربین به رهبری حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد. شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به 107 کشته رسید. و خبرگزاری رویترز میگوید نمونه برداری از پارچین توسط متخصصان ایرانی با حضور بازرسان آژانس انجام میشود. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. هومن عسکری هستم با مشروح اخبار این ساعت از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات غربی میگوید در جریان نمونه برداری از مجتمع نظامی پارچین، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی همراه متخصصان ایرانی حضور خواهند داشت. به گفته این دیپلمات ها که نامشان اعلام نشده، توافق به دست آمده میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر بازرسی از پارچین به گونه ای است که هم اعتبار ایران حفظ می شود و هم آژانس اطمینان می یابد که بازرسی ها مطابق با ضوابط سختگیرانه آن نهاد انجام می شود. کمتر از یک ماه قبل خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده بود که به نسخه اصلی پیشنویس توافق میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران دست پیدا کرده که بر اساس آن بازرسان آژانس از ورود به سایت پارچین منع شدند و تنها به شواهد و نمونه‌هایی دسترسی خواهند داشت که متخصصان ایرانی ارائه می کنند. به گفته مقام‌های عربستان سعودی، شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به دست کم 107 کشته و 238 مجروح رسیده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک زائر ایرانی در این سانحه کشته شده و 25 زائر ایرانی نیز زخمی شدند. خالد الفیصل، امیر منطقه مکه، دستور تشکیل کمیته تحقیق در این باره را صادر کرده، اما مقام‌های محلی در اظهار نظر اولیه گفتند که وقوع طوفان و بارش شدید علت این سانحه بوده است. این سانحه در آستانه مراسم سالانه حج تمتع روی می‌دهد که قرار است حدود یک ماه دیگر برگزار شود. و روز شنبه اعضای ارشد حزب کارگر بریتانیا جرمی کوربین را به عنوان رهبر جدید این حزب انتخاب کردند. آقای کوربین که 66 سال سن دارد، به داشتن دیدگاه‌های چپگرایانه مشهور است و پیشتر مخالف عضویت بریتانیا در ناتو و همچنین اتحادیه اروپا بوده است. جرمی کوربین جایگزین اد میلیبند در رهبری حزب کارگر می‌شود که به دنبال شکست این حزب در انتخابات اخیر بریتانیا از مقامش کناره‌گیری کرده بود. 18:02 همچنان شنونده مشروع اخبار از رادیو فردا هستید. روز پنجشنبه سنای آمریکا با رأی 42 سناتور دموکرات موفق شد جلوی رأی‌گیری کل سنا را در ارتباط با موافقت یا مخالفت با برجام بگیرد. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از فلوریدا، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا از آخرین تحولات مربوط به این اتفاق میگوید. محسن میلانی:
در مجلس نمایندگان آمریکا دو لایه خیلی مهم رو جمهوری‌خواها تونستن با رأی اکثریت به جلو ببرن. یکی این بود که تمام جمهوری‌خواها بدون استثنا با برجام مخالفت کردند. 24-5 نفر از دموکرات‌ها با جمهوری‌خواها همراه شدند و با برجام مخالفت کردند. لایه دومی هم که اینها در اورش بحث گفتگو کردن و بعد رأی کافی آوردن اینه که به رئیس جمهور آمریکا اعلام کردن که ایشون نمیتونه تحریم‌ها رو علیه ایران برداره مگر اینکه کنگره آمریکا به ایشون این اجازه رو بده. این هر دو لایحه به جایی نخواهد رفت به خاطر اینکه سنای آمریکا مخالفت با اینها خواهد کرد و بنابراین به میز رئیس جمهور آمریکا نخواهد رفت. مسئله فقط اهمیت سیمبولیک و سیاسی داره و اهمیت قانونی نداره و کنگره آمریکا قادر نخواهد بود که جلوی برجام رو بگیره.
تمام جمهوری خواهان با برجام مخالفن. آیا هنوزم به نظرتون میتونن جلوی اجرای برجام رو بگیرن؟
فکر میکنم که امکان جلوی برجام گرفتن تقریبا الان دیگه غیر ممکن شده. اما کاری که میتونن بکنند و به نظر من خواهند کرد اینه که در اجرای این برنامه سختگیری کنن یا بعدها تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران اپروو بکنن که این خودش میتونه دردسر به وجود بیاره. در نظر داشته باشید که حداقل این برجام 10 تا 12 سال طول خواهد کشید و ما دیدیم که در این چند هفته یا چند ماه اخیر که یک نیروهای خیلی پرقدرتی در درون کنگره و در جامعه آمریکا هستند که با این قرارداد مخالفت دارند. بنابراین در روزهای آینده، ماهای آینده، من فکر میکنم که تهمتهایی زده خواهد شد که ایران یا داره تقلب میکنه یا اینکه به کارهایی رو که قول داده انجام بده انجام نداده. بنابراین مخالفین این قرارداد میتونن دردسرهای جدی برای این برجام به وجود بیارن، ولی نمیتونن جلوی اون رو بگیرن.
این چند ماه دیگه ما یه خورده دورتر رو نگاه کنیم، تحلیل کلی و دراز مدت شما از اجرای برجام چیه؟
من فکر میکنم که در دراز مدت اگر سیاست آمریکا در رابطه با ایران تغییراتی پیدا نکنه و سیاست ایران هم در منطقه یه سری تغییرات پیدا نکنه، یعنی اگر دو کشور نتونن سعی بکنن اختلاف خودشون رو حل بکنن، یه مقداری زیادی دردسر در اجرای این قرارداد به وجود خواهد آمد. این یه قرارداد 157 صفحه‌ایه و بعد هم وکلای هر دو کشور مخصوصا در آمریکا میتونن اگر بخوان دردسر به وجود بیارن در اینکه چطوری این انجام بگیره. بنابراین این قرارداد موقعی میتونه موفق باشه که رابطه بین ایران و غرب هم یه مقداری بهبود پیدا بکنه و هرچه این رابطه بیشتر بهبود پیدا کنه امکان پیروزی کامل این برجام بیشتر خواهد.
رأی موافق 42 سناتور دموکرات به برجام در تحلیل محسن میلانی در گفتگویی با همکارم رضا ولیزاده را میشنیدید. اما رئیس سازمان معاهده منع آزمایش هسته‌ای از ایران خواست به دنبال توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی این معاهده بین‌المللی را نیز تصویب کند و تضمین دهد که هیچگاه آزمایش انفجار اتمی انجام نخواهد داد. لاسینا زربو روز جمعه در مصاحبه‌ای با اسوسییتد پرس گفته که اگر ایران این معاهده را تصویب نکند، در مورد نیت‌های تهران همچنان تردیدهایی باقی می‌ماند. آزاده اسدی از رادیو فردا در همین زمینه گزارش می‌دهد.
لاسینا زربو رئیس سازمان معاهده منع آزمایش هسته‌ای گفته است ایران پیش از آنکه مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی را آغاز کند، باید معاهده جامع منع آزمایش هسته‌ای موسوم به CTBT را امضا می‌کرد و بدین وسیله به منتقدان خود اطمینان می‌داد که قصد تولید سلاح هسته‌ای را ندارد. 196 کشور جهان در سازمان معاهده جامع منع آزمایش هسته‌ای عضویت دارند که از این میان 183 کشور آن را امضا کرده و 164 کشور هم به تصویب رساندند. این معاهده اما هنوز الزام‌آور نشده، چرا که 8 کشور درگیر در مذاکرات اسفیان همچنان از تصویب آن خودداری می‌کنند. این 8 کشور ایران، اسرائیل، مصر، هند، پاکستان، کره شمالی، ایالات متحده آمریکا و چین هستند. رئیس سازمان معاهده منع آزمایش هسته‌ای تاکید دارد که ایران با تصویب این معاهده به کسانی که در آمریکا یا هر کشور دیگری نسبت به نیت ایران درباره برنامه هسته‌ای تردید دارند، اطمینان می‌دهد که به دنبال آزمایش‌های انفجاری به قصد تولید سلاح هسته‌ای نیست. به گفته او ایران با تصویب این معاهده موضع قوی تری هم خواهد یافت و نشان می‌دهد که به تمام معاهدات کنترل سلاح هسته‌ای پایبند است. این مقام سازمان ملل گفته است اگر ایران این معاهده را به تصویب برساند، شرایط را برای تصویب معاهده در بقیه کشورهای خاورمیانه از جمله مصر هم ساده‌تر می‌کند. به گفته لاسینا زربو، در حالی که معاهده منع آزمایش هسته‌ای هنوز الزام‌آور برای جهان نشده است، این نهاد وابسته به سازمان ملل بیش از 1 میلیارد دلار هزینه یک سامانه نظارتی کرده که می‌تواند آزمایش هسته‌ای را در هر کجای جهان تشخیص دهد. این سامانه هر سه آزمایش هسته‌ای کره شمالی را تشخیص داده و در این حال می‌تواند زمین لرزه، سونامی، آلودگی هوا، حرکت نهنگ‌ها و خط سیر فضاپیماها را هم بررسی کند.
گزارش آزاده اسدی همکارم از رادیو فردا را می‌شنیدید.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
18:09 دقیقه در ایران. همچنان شنونده مشروع اخبار از رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرامتی رئیس پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین پژوهشگاه صنعت نفت میگوید از مجموع 650 میلیارد بشکه ذخایر نفت ایران تنها 156 میلیارد بشکه قابل بازیافت و ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور 24% است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا ارزیابی خود را از این گفته رئیس پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین پژوهشگاه صنعت نفت میگوید. احمد علوی:
هر مخزن نفتی دارای دوره عمر مفید معینیه و بازیافت در این دوره صورت میگیره. بازیافت در دوره کودکی مخزن کم، ولی به تدریج با بلوغ مخزن افزایش پیدا میکنه و با پیری اون کاهش پیدا میکنه. بسیاری از مخازن نفتی ایران در نیمه دوم عمر و عبور به دوره پیری هستند، هرچند درصد بازیافت میدانها و مخزن‌های نفتی ایران یکسان نیست، ولی میان کارشناسان صنعت نفت توافق وجود داره که نسبت بازیافت نفت از مخازن نفتی مطلوب نیست و نسبت به سایر کشورها پایین‌تره. در سایر کشورها نسبت بازیافت چیزی میان 35-40%، یعنی بیش از 10% بالاتر از ایرانه و با بکارگیری فناوری پیشرفته میشه این میزان رو به بالاتر و حتی تا 50% هم رسوند.
خب حالا دلایل این پایین بودن نسبت بازیافت مخازن نفتی چیه؟
اختصاص نابجای منابع مالی و عدم سرمایه‌گذاری برای بازسازی و بروزرسانی بکارگیری فناوری نو عمدترین دلیل پایین بودن نسبت بازیافت مخازن نفتی. سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در دوره رژیم فعلی و به خصوص در 10 سال اخیر به هر حال کافی نبوده. بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری بودجه و اموری نظیر پرداخت یارانه‌های نقدی شده و بنابراین مجالی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باقی نمونده. افزون بر این، همگام و بروز نبودن فناوری صنعت نفت ایران با پیشرفت‌های جهانی مناسب نبوده و بنابراین اگر تکنولوژی نو به ایران بیاد شاید این میزان بازیافت افزایش پیدا بکنه. اگر سرمایه گذاری بیشتر بشه برای تزریق گاز به این مخازن، باز هم میشه امید بست که این ذخایر بازده بیشتری داشته باشه.
به نظرتون پیامدهای کاهش نسبت بازیافت مخازن نفتی بر اقتصاد ایران چیه؟
اگر به کارگیری روش‌های نامناسب و کاهش فشار مخازن نفتی ادامه پیدا بکنه و سرمایه‌گذاری انبوهی برای بروزرسانی فناوری صنعت نفت نشه، از مخازن نفتی به شکل بهینه استفاده نخواهد شد و نتیجه اون کاهش بازدهی تولید نفت خام و کاهش سهم ایران در بازار جهانی خواهد بود. طبیعیه که چنین وضعیتی بر بودجه عمومی دولت، سرمایه‌گذاری عمرانی، رشد اقتصادی و تراز پرداخت‌های بین‌المللی تأثیر منفی خواهد گذاشت و بسیاری از متغیرهای اقتصادی دیگر هم از این متغیرهای اقتصادی و از وضعیت عمومی صنعت نفت ایران تأثیر خواهد پذیرفت و به هر حال این فرایند مثبتی نخواهد بود.
احمد علوی بود، اقتصاددان مقیم سوئد، در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده. اما در ادامه نظر چند شنونده را میشنویم که البته لزوماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
در رابطه با این فاجعه بدی که در مکه رخ داد، شما ملت هموطنان نظاره‌گر باشید. اگر این امام جمعه نیومدند و پشت میکروفون اعلام نکردند که این قدرت اللهی بود که از دولت عربستان سعودی متنفره، اگر اینا نگفتن اینو، ببینید حالا شما.
آقای خامنه‌ای، ای اولاد پیغمبر، ای سید بزرگوار، شما قرآن مطالعه نکردید؟ چند جای قرآن به کرات از قوم بنی اسرائیل نام برده شده است؟ آیا این قوم و آیا این کشور جعلیه؟ بیا و در اظهاراتت تجدید نظر کن، نام نیک به جای بذار، نه که چون آقا محمد خان قاجار که هنوز که هنوزه تا انقراض عالم هر کس داستانشو میخونه بر اون لعن و نفری میفرسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و با اعلام ساعت 18:14 در تهران، من هومن عسکری میزبان شما در این بخش خبری از شما خداحافظی میکنم. تا بخش بعدی، روز خوش.